Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ahli tayyibin at-tahirin. Dostlarım, ağabeylerim, dedemlerim, ağabeylerim, cemiyeti, şumu, azizim ve kuzadır İran. Mufi bahsi ki, azman aslan kitabına çoğuşam, dedim çoğuşam, mufi pişiri, kelamiye mektebi, kimdes ve men sayın kınan derin kursları ki, در خدمتون هستم چند نکته‌ای رو خدمتون تقدیم می‌کنم. طبعا مطالبی که عرض می‌کنم معروف اکثرشون با طبعا باشه و محبت می‌کنید که به چند نکته‌ای که تقدیم می‌کنم توجه می‌کنید. اگر نظری دارید بعدا اگر امکانش باشه به فرمایید، حتما در جهت اصلاح و تصحیح نوشی که از میشه اصطلاح اقدام خواهم کرد. امیدوارم که متن مکتوبشون هم دوستان فراهم بکنن که بعد کسان دیگه اگر میتونن مشارکتی در این بحث بکنن در خدمتشون باشه.
بحث من رو در سه قسمت مختلف فکر کردم که شاید مناسب باشه عرضه کنم. قسمت اول سابقه کلامی شیعه است در عصر حضور ائمه طاهرین علیهم السلام و اینکه در حقیقت دانش کلام چگونه در میان اصحاب ائمه رشد کرد، نضج گرفت و موضع ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به دانش کلام در دوره حضور چگونه بود. بعد از اون بحث دوم رو در رابطه با سهم علمای شیعه در عصر غیبت صغرا و به خصوص در اوائل عصر غیبت کبرا خدمتتون عرض میکنم و مرحله سوم مقدار مقدماتی درباره مکتب حله و اینکه چگونه کلام از بغداد و خراسان و ری منتقل شد به حله و مکتب حله. در رابطه با بحث اول من فکرم مناسبه که دو سه تا نکته ای رو که شاید کمتر مورد توجه قرار میگیره اینجا بحث بکنیم. یکی این که ما معمولا وقتی که یعنی محققین جدید به خصوص وقتی که میخوان درباره آراء کلامی شیعه بحث بکنن یک جور غفلتی دارن نسبت به خود احادیثی که ما از ائمه اطهار در اختیار داریم و به ویژه در کتاب شریف کلینی در کتاب کافی نقل شده. خب کتاب کافی همونطور که میدونید دست کم دو جلدش مباحث مربوط به عقاید هست و به ویژه کتاب توحید از کتاب کافی مجموعه بسیار ارزشمندی از احادیث در خصوص مسائل توحید و عدل و صفات باری تعالی است. طبعا محققین جدید به خصوص در غرب اینجوریست که عنایتشون بیشتر به آرای متکلمین شیعی در دوره حضوره. منابع اصلی هم همین کتاب‌های مقالاتیست که عمدتاً هم توسط مخالفین نوشته شده، یعنی یا توسط معتزله نوشته شده یا اهل سنت در شاید بیشتر اونها هم بعد از 100 سال بعد از اون دوره تدوین شده. خب اونها معمولا گزارش هایی که دارن گزارش هاییست که همیشه مقرون به ثواب نیست. دلیل اصلش هم این بوده که خب در یه دوره مخالفت هایی که بین شیعه و مخالفین شیعه بوده موجب شده که گزارش هایی که از عقاید متکلمین شیعه تو این آثار مقالات مقالات بلخی یا مقالات اشعری نقل میشه عمدتا با یک میتوان گفت که روایت خاصی قرائت خاصی که شاید هم به دقت نقل نشده باشه در واقع روایت شده. اما از اون در واقع بدتر این استش که ما توجه نکنیم به این که به هر حال متکلمین عصر حضور اصل تعالیمشون رو با ائمه اطهار در واقع از اونها فرا گرفتن و با اونها هم در مورد برخی از این مسائل در موضوعات خاص کلامی به گفتگو می نشستن. خب اون روایتی که شماری از متکلمین ما به عنوان احادیث از اهل بیت نقل کردن و مقدارش هم در کتاب توحید کافی و یا توحید شیخ صدوق نقل شده، اینها میتونه به عنوان تعالیم خود ائمه، تعالیم کلامی و اعتقادی خود ائمه مورد تحلیل قرار بگیره. در طول تاریخ تشیع خب علمای ما شروحی بر این کتاب ها نوشتن، منتها عموما توجهشون به این احادیث با از دریچه گرایش های فلسفی یا کلامیشون بوده و شاید یکی از راه های خوبی که ما امروز این امکان رو بیشتر داریم برای توجه دادن به تعالیم خود اهل بیت، مراجعه تاریخی و بررسی تاریخی احادیث در بررسی در پیش زمینه مباحثی که طرح شده، بررسی واژگانی احادیث و رسیدن به یک مرحله است که بتونیم از میان همین احادیثی که در به خصوص در کتاب کافی نقل شده بتونیم منظومه فکری اهل بیت رو معرفی کنیم. از علمای گذشته ما البته کسانی بودند که این همت رو داشتن، خب مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه از این کسانی بود که تلاشی داشت بر این جهت. دیگرانی هم بودند که سعی می‌کردن که بر اساس خود احادیث تعالیم ائمه رو تشریح کنن. منتها متاسفانه معمولاً توی تحقیقات جدید یک جور خلطی بین این مسئله صورت گرفته، بین تعالیم متکلمین و تعالیم اهل بیت به عنوان احادیثی که در کتاب‌های ما هست. یکی از موانع اصلی در این جهت البته خب نقل احادیثی است که از اعتبار کافی برخوردار نیست. طبعا باید میان احادیثی که در کتاب کافی کلینی و یا منابعی مثل کافی مثل توحید شیخ صدوق نقل شده با احادیثی که در کتاب‌هایی که اعتبار کمتری داره تمایز قائل شد، ولی اینکه در غیر این صورت شاید نتونیم به در مطالعه و بررسی‌ها به یک برداشت درست‌تری و مطابق با واقع‌تری از تعالیم ائمه اطهار علیهم السلام برسیم. خب علمای رجال ما و محدثین ما همیشه توجه داشتن به مسئله موثوقیت احادیث، اینکه ما چگونه اسناد رو بررسی کنیم، چه احادیثی رو میتونیم مورد توجه قرار بدیم و اونها رو معتبر تلقی کنیم یا نه. متکلمان قدیم ما هم مثل شریف مرتضی و تا اندازه شیخ مفید مسئله حجیت اخبار آحاد رو هم در مباحث اعتقادی همیشه مطرح میکردن، اما اون باز فرق میکنه. مسئله که ما الان باش مواجه هستیم مسئله در واقع نوعی تحقیق تاریخی است برای اینکه بفهمیم تعالیم اعتقادی ائمه اطهار چه بوده. حالا اینکه اینها آیا از لحاظ اعتقادی، یعنی از لحاظ اصول دین به دلیل اینکه باید حجت ما قطعی باشه، آیا اینا حجیت دینی و اعتقادی داره یا نه، اون مبحث دیگه ایست، اون رو متکلمین مطرح میکردن. ولی ما از لحاظ تاریخی میتونیم بر اساس همین احادیثی که هست تا اندازه‌ای تعالیم اهل بیت رو بشناسیم و نزدیک بشیم به اون منظومه فکری و اعتقادی که توسط ائمه اطهار مطرح شده. طبعا وقتی که میخواییم این کار رو بکنیم توجه هم باید داشته باشیم که ائمه اطهار مباحثی که در موضوعات توحید و صفات و موضوع جبر و اختیار و عدل و مسائلی از این قبیل رو مطرح کردن در یه پیش زمینه‌ای بوده که به هر حال در به خصوص در کوفه و بعد در بغداد و حتی در مدینه این مباحث تا اندازه‌ای مطرح بوده، یعنی برحال با توجه به شرایط زمانه و پرسش هایی که مطرح می شده، موضوعاتی که مطرح بوده در اون دوره، حضرات ائمه علیه السلام هم پاسخی داشتن و منظومه فکری خودشون رو مطرح می کردن. دو چیز در این منظومه خیلی واضح و روشن هست به عنوان کسی که بخواد کار تاریخی امروز بکنه، و این چیزیست که در طول تاریخ هم برای کسی پوشیده نبوده. یکی در این منظومه مسئله گرایش توحیدی و ضد تشبیهی است که در روایات ما هست، به شدت مورد توجه و تأکید ائمیت ها بوده، و یکی هم موضع ضد جبری. یعنی البته این که موضع دقیق ائمه شیعه در خصوص مباحث مربوط به جبر و اختیار چه بوده همیشه محل بحث بوده، ولی مسلم بوده که موضع ائمه موضعی ضد جبری بوده. خب هم موضع جبری و هم موضع تشبیهی موضع بسیاری از متکلمان و علمای طرف مقابل بوده، به خصوص در دوره اموی و بعد در اوائل دوره عباسی عده‌ای گرایش جبری داشتن و گرایش تشبیهی داشتن. معلوم است که یکی از نکاتی که مورد توجه ائمه بوده این بوده که این موضع ضد تشبیهی یا به تعبیری موضع توحیدی رو درباره خداوند و صفاتش و همچنین موضع ضد جبری رو به شاگردان خودشون تعلیم بدن. خب در دوره ائمه ما میدونیم که شاگردان و اصحاب ائمه مثل هشام ابن حکم و برخی دیگه اینها با متکلمان هم دوره خودشون اینها مباحثاتی داشتن، مناظراتی داشتن. طبعا در بحث امامت خب اختلاف نظر داشتن، اما در مباحثی دیگه گاهی یک نوع گفتگویی اخذ و اقتباسی بینشون بوده، به ویژه در زبان مباحث. طبعا اینا دانش علم کلام در قرن دوم در چارچوب مباحثات علمای مسلمان بود، به خصوص با غیر مسلمانان و به خصوص با اهل زندقه، یعنی از دوره مهدی عباسی که مبارزه با زنادقه مورد توجه عباسیان قرار گرفت، در حقیقت یکی از چیزایی که مورد توجه بود همین گفتگوهایی بود که خاصتا تو بصره، مثلا به خصوص به خاطر اینکه در اون محیط تعدادی از زنادقه و یا گرایشمندان به طرق دیگه‌ای و مکاتب غیر دینی و غیر اسلامی در اونجا به خصوص زیاد بود، این گفتگوها بینشون برقرار بود و هشام هم از این از همه اینها تأثیر گرفته بود و در این مباحث شرکت فعال داشت. یکی از جنبه‌های اهم مهم حضور او و مساهمت او در علم کلام در واقع همین توجه به عقاید مکاتب دیگه است، و حتی می‌دونیم که او تا اندازه‌ای تا اون مقداری که اون زمان آرای ارسطو در اختیار علمای مسلمان بود با آرای ارسطو و با آرای یونانیان آشنا هم بود. این رو از دست کم از عناوین کتاب‌هاش می‌دونیم، از برخی از مباحثی که مطرح کرده می‌دونیم. هشام با جریان جهم ابن صفوان و اون جریان ضد تشبیهی در واقع جهمیه هم آشنا بود، و در این میان البته می‌دونیم که از محضر ائمه اطهار به خصوص امام جعفر صادق و امام کاظم علیهم السلام بهره‌مند بود و مورد تشویق خود ائمه هم در زمینه مباحث کلامی بود. در دوره قرن اوائل قرن دوم ما یک مسئله با یه مسئله مواجه هستیم که کمتر امروز شاید بهش دقت بشه، و اون این که مذاهب کلامی لزوماً به معنای مذاهب اعتقادی نبود، یعنی دائما هم پوشی و هم پوشانی نداشت. ما از قرن اول خب بعد از تشیع میدونیم که بر سر مسائل مختلف از جمله به طور خاص مسئله تعریف ایمان، مذاهب اعتقادی مثل خوارج و بعد مرجعه پدید اومدن و از جمله مذهب معتزله. مذهب معتزله در اصل یک مذهب اعتقادی بود، یعنی مذهب کلامی نبود، یه مذهب اعتقادی بود، موضع خاصی نسبت به مسئله خلافت و مسئله فتنه دوره فتنه، حالا چیزی که معروف فتنه بود در دوره فتنه اول، و اینکه چه کسانی مصیب بودن و چه کسانی مخطی بودن، مواضع تقریبا غیر شیعی و یا بتوان گفت اندازه مخالف شیعه هم داشت. و ما کسانی مثل واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید که به عنوان پیشوایان معتزله مطرحن، در حقیقت بیشتر به عنوان پیشوایان مذهب اعتقادی معتزله مطرحن. گوییم که از روی عناوین آثاری که ابن ندیم و بقیه نسبت میدن به اونها، حالا درست باشه یا نه، و برخی از مطالبی که از اونها نقل شده، برمیاد که اونها کم و بیش با نوعی گرایش توحیدی و اعتقاداتی که ضد تشبیهی و ضد جبری بود شناخته می شدن، قطعا به عنوان قدری یا به اصطلاح ضد جبری شناخته می شدن. حالا تا چه اندازه مباحث ریز کلامی رو مطرح می کردن خیلی معلوم نیست، ولی به هر حال کسانی بودن که در اون دوره به عنوان مذهب معتزلی، به عنوان مذهب ضد جبری و ضد تشبیهی شناخته می شد در نیمه های قرن دوم. خب در این دوره مذهب یا تعالیم اهل بیت هم تعالیم ضد تشبیهی بود و ضد جبری بود. طبیعی بود که کسانی مثل هشام بن حکم که فعال بود و با همه این گروه ها در ارتباط بود، طبعا افکار معتزله هم براش قابل توجه باشه. در این چارچوب باید توجه داد به این که به تدریج این مرزها شناخته تر شد، یعنی مرزی بود بین کسانی که گرایشات جبری و تشبیهی داشتن و کسانی که مقابل اونها بودن. خب در این میان خود معتزله به تدریج حتی این رو مطرح میکردن که ما تعالیم خودمون رو از حضرت امیر گرفتیم، یعنی و این هم به این دلیل بود که به تدریج معتزله از اون گرایش کم و بیش ضد شیعی رو آوردن به سمت گرایش شیعی، و این هم تقریبا در نیمه های قرن دوم، در نیمه دوم قرن دوم بیشتر تبلور پیدا کرد. نقش زید بن علی مهم بود در این زمینه و همچنین مخالفتی که شیعه و معتزله هر دو با امویان داشتن، یعنی میدونیم که در قیامهای زیدی ضد اموی معتزله به عنوان مذهب اعتقادی، یعنی اینجا وقتی میگیم معتزله به عنوان یه مذهب اعتقادی نه به عنوان متکلمین، اینها کم کم گرایش پیدا کردن به تفکر شورایی که به خصوص در میان زیدیه خیلی در کوفه به خصوص ظهور داشت، و همین موجب می شد که به تدریج مرز بین اهل اعتزال با گروه مقابل که مرجعه بودن و عملا اینها به تدریج شدن اون بدنه اصلی اون چیزی که بعدها به عنوان اهل سنت و جماعت شناخته می شد، این مرزبندی اعتقادی که بین معتزله و مرجعه بود و همچنین بین معتزله و کسانی بود که به عنوان اهل سنت، حالا اهل سنتی که تعبیر میکنم به معنای اولیه‌شه نه به عنوان چیزی که بعدها به عنوان اهل سنت شناخته میشه، یعنی کسانی که اصحاب سنت بودن، حالا سنت های مدینه به خصوص و شام، از طرف دیگه مثلا یک طرف مالک ابن انس بود، یک طرف حوزایی بود، یا اصحاب رأی در کوفه که نمایندشون ابو حنیفه و ابن ابی لیلا بود. به هر حال این مرزبندی ها که میان معتزله و مخالفینشون از کسانی که مرجی بودن، گرایشات ضد در واقع به یه معنا ضد جبری معتزله رو قبول نداشتن، اینها رو قدری میدونستن یا حتی گرایشات تشبیهی داشتن. این مرزها به اضافه تمایلات سیاسی جدیدی که معتزله پیدا کردن موجب شد که به تدریج اوائل قرن سوم قمری در بغداد اصلا معتزله بغداد عنوان دیگه شون زیدیه باشه، یعنی کسانی مثل ابو جعفر اسکافی یا معتزلی دیگه بغدادی رو تو منابع اصلا به اینها میگن زیدیه بغداد. اصل حرف اینها در زمینی امامت این بود که حضرت امیر افضله از جمعی بر جمعی صحابه، گو این که امامت مفضول ممکنه ولی افضلیت حضرت امیر رو قبول داشتن. فراموش نکنیم که در همون دوره در بغداد احمد ابن حنبل حتی با این مسئله مواجه بود که شماری از اصحاب حدیث خلافت حضرت امیر رو، یعنی اعتقاد به خلافت حضرت امیر رو داخل در سنت نمیدونستن، یعنی باور نداشتن که باید هر کسی که به سنت معتقده حتما به خلافت حضرت امیر و حقانیتش معتقد باشه. و احمد بن حنبل گفته میشه که اولین کسی است که با اندیشه تربیع در واقع خلافت حضرت امیر رو به عنوان بندی از بنود اعتقادی سنت مطرح میکنه. حالا این تا چه برسه بحث افضلیت، از مثلا در بحث افضلیت احمد بن حنبل میگه که ما همون افضلیت سه نفر اول رو اون مبناس و ما بقی دیگه در واقع وارد در جزئیات بحث سنت نیست. در یه همچین شرایطی ببینید که معتزلی بغدادی قائل به افضلیت حضرت امیر بودن. خب تو این شرایط طبیعی بود که ارتباط بین شیعه و معتزله روز به روز هی بیشتر بشه، هم پایه سیاسی داشت و هم پایه فکری داشت، از این جهت که هر دو طرف اندیشه های ضد تشبیهی داشتن و ضد جبری داشتن. منتها خب مسلماً اون چی که از تعالیم اهل بیت بود یا تعالیم هشام بن حکم و شاگردانشون بود در برخی از جزئیات متفاوت بود با مکتب معتزله، در این تردیدی نیست. منتها به تدریج واقعیتی که پیش اومد این بود که مکتب معتزله از جنبه مذهبی خودش خارج شد، چون دیگه اون بحث‌های اولیه رو اصلا کنار رفت و اینها معتزله در واقع برخلاف اون دیدگاه واصل و عمرو بن عبید درباره مسائل مربوط به امامت یا ایمان مواضعشون تا اندازه‌ای متفاوت شد و اینقدر تفاوت در مسائل مختلف پیدا شد که حتی تردید بود در اینکه چه کسی معتزلی است و چه کسی نیست. برای اینکه شما میبینید مثلا زرار ابن عمرو رو در منابع میگن که اول معتزلی بود و از معتزله جدا شد، یا برخی ها رو میگن اهل بدعت معتزلی هم، من بدعیت المعتزله برخی ها رو میگن. برای اینکه ما تعریف روشنی از معتزله در اون دوره نداشتیم، به تدریج البته سعی کردن که یک اصول خمسه ای رو ترتیب بدن و بگن که هر کی این اصول خمسه رو قبول داره معتزلیه، ولی در آغاز اینجور نبود که معتزلی بودن یه معنای کاملا واضح و با مرزبندی های روشن داشته باشه. خب با توجه به این مسئله در حقیقت این مرزبندی ها بین خود معتزله هم چون روشن نبود، بنابراین مکتب معتزله از یک نوع مکتب اعتقادی تبدیل شد به یک، من تعبیر میکنم به یک دانشگاه و یک مؤسسه آکادمیک برای مباحث نظری، اون چه که تحت عنوان نظر و یا شیوه های جدلی در علم کلام مطرح میشه. این مسئله دلیل دیگه هم داشت و اون ظهور ترجمه های کتاب های یونانی بود، یعنی داستان مهنه و اون تلاش مأمون برای تحکیم نظر جهمیه و معتزله در قضیه خلق قرآن و بعد شکست او در این زمینه و در نهایت تلاش هایی که برای ترجمه آثار ارسطویی در سنت اسلامی در بغداد صورت گرفت، یک
معتزله یک در واقع جهمی هم با یه رقیب تازه هم درگیر شدن. این رقیب تازه در واقع فلسفه یونانی بود و خب همه متکلمان مسلمان چه معتزلی چه غیر معتزلی الان با این پدیده رو برو بودن که باید نسبت به این واقعیت تازه هم یک واکنشی و یک نوع اظهار موضعی بکنن. در این چارچوب به تدریج کما اینکه ما تو قرنهای بعدی هم میبینیم یه تقابل درست شد بین اصحاب کلام و اصحاب فلسفه. یعنی فارغ از اینکه مذهب اعتقادی چی باشه یه عده جزء متکلمین بودن و یه عده جزء اهل فلسفه بودن. شما تو من وارد جزئیات نمیشم ولی شما تو اصحاب کلام میبینید که درست است که اهل سنت یعنی اصحاب سنت در ابتدا مقداری با کلام ورزی و با جدل و با نظر ورزی در کلام مخالف بودن، اما به تدریج حتی در میان صفوف اونها هم کسانی مثل ابن کلاب، مثل قلانسی، مثل حارس محاسبی و یه دیگه این اومدن که به بحث های کلامی توجه کردن، اصلا از همون شیوه هایی که بقیه متکلمین. تا کلام در واقع تا اون زمان بیشتر در بین معتزله رواج داشت و البته شیعه و اصحاب سنت هم اومدن از همین شیوه ها استفاده کردن. در خیلی از مباحث نوع پردازش مسائل شبیه هم بود. این شباهت تا اندازه‌ای هم به دلیل تقابلی بود که اینها با اهل فلسفه داشتن. به هر حال اینا نوع جهانبینی و متافیزیکی که در نظر می گرفتن در اون سیستم نظام جواهر و اعراض و اون نگاهی که نسبت به صفات داشتن، نحوه اتصاف اشیاء به صفات مختلف و اعراض و نسبت بین اعراض و جواهر، این رو در تقابل با اون نظام ارسطویی به اصطلاح ترکیب هیولا و صورت می دونستن و به ویژه در بحث حدوث عالم، یعنی تمام تلاش ها بر این بود که مسئله حدوث عالم رو و همچنین یگانگی خداوند به نحوی که صفاتی برای خدا ترسیم کنیم که موجب تعدد در ذات نشه متوجه متکلمیم. بنابراین به یه معنا هم اون جنبه اعتقادی معتزله از بین رفته بود، مذهب معتزله تبدیل شده بود به یک ساختار کلی برای کلام ورزی، و دوم این که یک نوع تقابلی بین اصحاب کلام و فلسفه بود که موجب می شد که در حقیقت یک نوع دیالوگی میان خود متکلمین هم برقرار بشه. و اگه یک متکلمی اشعری بود یا پیشا اشعری مثل ابن کلاب، از همون شیوه های استفاده میکرد که متکلم معتزلی در همون دوره استفاده میکرد. ما الان متنهایی از عبازیه داریم از همون دوره قرن سوم قمری که به تازگی چاپ شده. اینا با اینکه عبازی هن و مذهب اعتقادیشون درست مخالف مذهب اعتقادی معتزله است از لحاظ مسئله ایمان، امامت و خیلی دیگه، اما از همون نظام و سیستم فکری استفاده میکنن برای اثبات حدوث عالم، برای مسئله صفات و یا مثلا تقسیم صفات به صفات ذات و افعال، همون سیستم ها رو به اصطلاح استفاده میکنن برای اینکه عرض کردم این تقابل اینو تقابل بین اهل کلام و اهل فلسفه هم بود. خب این دوره است که در واقع علمای شیعه مساهمت قابل توجهی داشتن، یعنی حتی خود معتزله هم از کسانی مثل هشام و اصحاب هشام استفاده می کردن. متاسفانه به دلیل یک خصومتی که بین معتزله و شخصیتی مثل ابن راوندی در نیمه قرن سوم فراهم شد، گاهی این موجب شد که نوعی اتهام زنی برای اینکه ابن راوندی رو متهم بکنن. در خود کتاب انتصار که ردی بر ابن راوندی هست شما میبینید که به خاطر حمایتی و دفاعی که ابن راوندی از آخرین امامت امامیه میکرده، اونا یه جور در واقع ضد حمله ای رو هم به سمت شیعه داشتن در اون دوره، ولی به تدریج این مسئله کمتر شد، به نحوی که در دوره ابو علی جبایی که مثلا یکی دو نسلی بعدتر هست، حتی جبایی اظهار میکنه که ما و شیعه هر دو تو یک اردوگاهیم، ما باید با هم متحد شیم بعد در برابر مخالفین خودمون. خب در این میان عده ای از علمای معتزله مذهبشون رو تغییر دادن به سمت تشیع. این نکته خیلی مهم است. دلیل تغییر مذهب این بود که مبانی اعتقادی معتزله از بین تقریبا رفته بود. یعنی معتزلی که در بحث امامت قائل به افضلیت بودن و افضلیت از امیر بودن و گرایشات بسیار نزدیکی به شیعه داشتن، دلیلی نداشت دیگه اون مذهب اولیه اعتزالی رو حفظ میکنن. بنابراین خیلی از علمای معتزله در اون دوره تغییر مذهب دادن و امامی مذهب شدن و این خیلی نکته جالبیست، به خصوص که میدونیم که این تغییر مذهب راهی بعد از دوره غیبت صغرا هم بوده، یعنی در طول دوران غیبت صغرا بوده و این خودش نشون از قدرت فکری و نظاممند تفکر شیعی در اون دوره داشته که حتی کسانی که معتزلی بودند و با کلام استدلالی کار میکردن، مذهب شیعه رو به عنوان مذهب قابل دفاع از لحاظ عقلی تلقی میکردن. این نکته مهمی است. این تغییر مذهب از یک سو و مطالعاتی که متکلمین ما داشتن، مثلا ما در اون دوره کسی مثل نوبختی رو داریم، حسن ابن موسی نوبختی که خب معروف و حضور همتون هست. این شخصیت واقعا ممتازی است، از این حیث که آدمی است هم با معارف اهل بیت علیه السلام آشناست، هم با کلام معتزلی آشناست، هم با فلسفه یونانی آشناست. حتی امروز ثابت شده که او مثلا با شروعی که بر فلسفه ارسطویی نوشته شده بوده، مثل فرض کنید اسکندر افرودیسی مثلا شرحی داشته بر ارسطو، نوبختی با اینها آشنا بوده، با مترجمین فلسفه در بغداد مجالسات داشته، مناظراتی داشته، گفتگوهایی داشته و حتی با مذاهب غیر اسلامی، یعنی مثلا تو نوشته هاش از جمله کتاب الآراء و دیانات فصل هایی داره در رابطه با عقاید قدیم صابی ها یا اهل طبایع یا منجمین قدیم که عقاید خاص توحیدی خاص داشتن یا حتی ضد توحیدی خاص داشتن. کلام شیعه کلامی بوده برای گفتگو، برای آشنایی با مذاهب دیگه و زمینه‌ای بوده برای اخذ و اقتباس، بحث و بررسی. و این چیزیست که در کتاب نوبختی هست، در آثار اون دوره ما میتونیم ملاحظه کنیم. خب کسی مثل نوبختی و یا امثال نوبختی بعضا پیش برخی از معتزله هم درس میخوندن، کما اینکه برخی از معتزله هم پیش اینها درس میخوندن. شما ببینید مناظری قلمی که بین ابن قبه یا رازی یا عالم شیعی مال قرن اواخر قرن سوم و ابوالقاسم بلخی به عنوان پیشوای مکتب معتزلی بغداد که خودش آدم مهمی بوده و صاحب منصب رسمی در دولت علویان شمال ایران بوده در یک زمانی، بعد در بلخ رئیس مکتب معتزلی بوده، چندین بار این مناظرات قلمی در بحث امامت یا غیر امامت باش پیش می رفته. معلوم میشه که شیعه تونسته بود مذهب و مکتب خودش رو به عنوان مکتب معتبر در گفتگو با مکاتب کلامی دیگه و البته در چارچوب اهل کلام در برابر اهل فلسفه نشون بده. خب خود همین نوبختی هم ارسطو رو میشناخت، هم ردیه بر ارسطو داشت و این خیلی نکته مهمی است، خیلی خیلی نکته مهمی است. ما همین فضا رو در کتاب ابن ندیم هم میبینیم. ابن ندیم مؤلف فهرست شیعه است، چه شیعه امامی بوده. من مقاله ابن ندیم رو در دارتومارفای بوجنوری نوشتم خیلی سال پیش، اونجا نشون دادم که ابن ندیم، دیگران هم گفتن البته ابن ندیم به ظن متاخم به یقین شیعه امامی اثناعشری بوده، ولی خب شما ببینید ابن ندیم تو کتابش واقعا نسبت به همه مکاتب فکری یک ذهن باز داره، آشناس و کاملا با منابع و مصادر و مطالب مکاتب مختلف فلسفی و کلامی در دوره خودش آشناست. همین فضا در حقیقت موجب شد که شیعه و معتزله بیشتر با هم آشنا بشن و به خصوص حکومت شیعی آل بویه تأثیر بیشتری در این قضیه گذاشت. حالا اینجاست که من علاقه دارم که بحث دوم برسم، اون دوره بعد از آغاز غیبت کبرای حضرت ولیعصر. در این دوره، یعنی در آغاز دوره غیبت کبرا، ما خیلی زود حکومت شیعی آل بویه رو داریم، هم در ری و هم در بغداد. آل بویه ظاهرن اصلا زیدی مذهب بودن، ولی بعدن حداقل برخی از اونها امامی مذهب هم شدن. اون تا اونچه مسلمه این که اینها از مکتب کلامی معتزله در یک دوره حمایت میکردن، البته از یک در یک دوره بیشتر از فلسفه دفاع میکردن و حمایت میکردن. در دوره ای که ابوالفضل ابن العمید وزیر بود در ری، میدونید که ابوالفضل ابن العمید عالم شیعی مال شهر قم بود، عالم درجه یک و ممتازیست، متاسفانه خیلی مجهول مونده قدرش و آثار خیلی مهم میداره. ابن عمید خب او از فلسفه حمایت میکرد و بعدن هم یکی از اسباب اختلافش با صاحب ابن عباد همسر همین بود، صاحب طرفدار معتزله بود و ابوالفضل ابن العمید عالم شیعی اهل فلسفه بود، یعنی با متکلمین خیلی نسبتی نداشت. ولی در دوره صاحب که بعد از دوره ابن عمید هست در ری، همونطور که میدونیم آل بویه از معتزله حمایت کردن و همزمان هم البته آل بویه حکومت شیعی بودن، این در بغداد اونها از شیخ مفید حمایت میکردن و به فضل آل بویه در واقع دوره شیخ مفید در بغداد دوره تبلور مکتب تشیع هست در توسط شیخ مفید و اصحابش، و در ری عمدتاً شیعیان، البته شیعه امامی ما زیاد داشتیم در ری در اون دوره، ولی شیعیان زیدی با حمایت صاحب ابن عباد در واقع از مکتب اعتزالی حمایت کرد. این ارتباط تشیع زیدی و معتزلی که خب همطور که میدونید از قدیم بوده دیگه، یعنی از همون دوره بغداد قرن اوائل قرن سوم که عرض کردن و خود قاسم رسی که مدتی در مصر بود و بعد در مدینه از مکتب کم و بیش نزدیک به معتزله حمایت میکرد، این ارتباط خب قدیمی بود. توی قیام های زیدی ها هم معتزله تا قرن سوم اینها سند داریم که اینها مشارکت میکردن، مثلا در قیام محمد ابن قاسم طالقانی میگن بخش عمدهشون معتزلی بودن. خب منتها صاحب ابن عباد کاری که کردیم بود که همطور که میدونیم اول خب در اصفهان بود و بعد در ری از استاد خودش که ابو عبدالله بصری بود و رئیس مکتب معتزله بحشمی بغداد بود دعوت کرد که بیاد و او قبول نکرد و قاضی عبدالجبار فرستاد و قاضی اول در اصفهان بود و بعد در ری تا سال 415 که وفات کرد، عمده شاگردانش شاگردان زیدی بودن، یعنی شاید یکی دو تا از شاگردانش معروفن که مثلا از جزء اهل سنت بودن مثل ابو رشید نیشابوری یا یکی دو نفر دیگه، عمده شاگردانش یا زیدی بودن یا امام مذهب بودن و اصلا جزء سادات بودن. تو حاکم جشومی در کتاب شرح العیون خودش گفته تو این فضا مکتب اعتزالی در واقع مکتب شیعیان ری بود، دیگه معنا کسانی بود که در ری مکتب اعتزالی رو ویژه با نمایندگی فکر صاحب قاضی عبدالجبار حمایت میکردن و نمایندگی میکردن. در بغداد شیخ مفید از قبلتر بنابر همون سنت قدیم متکلمین شیعه با آثار معتزله آشنا بود، مقداری هم البته گفته میشه که با برخی از معتزله درسی هم خوانده بود، حالا چقدرش معلوم نیست، ولی به هر حال با اون هوش و نبوغی که او داشت خیلی زود با آرای معتزله آشنا شد و در واقع ضرورت این رو دید که در یک کتابی اوائل المقالات هست تفاوت‌ها و البته تشابه‌های بین معتزله و شیعه رو بگه. این به نظر من دلیل غیر از دلیل علمی دلیل سیاسی هم داشت. به هر حال آلبویه به عنوان کسانی که حامی تشیع بودن ظاهرا دنبال این بودن که یه جور تشیع رو به عنوان یه مکتب کامل هم سیاسی و هم کلامی و اعتقادی به عنوان یه منظومه خیلی کاملی مطرح کنن و یک چتر بزرگتری داشته باشن که جمع بیشتری رو ذیل اون قرار بدن. شاید هم مثلا تو این فکر بودن که به نحوی تقاربی بین زیدیه و امامیه فراهم کنن. گزارش هایی هست که نشون میده اینها اندیشه سیاسیشون هم نزدیک بود به این جهت. و شیخ مفید در اوائل مقالات همطور که مستحضرید در واقع هر جا که موضعی بیانه جبریان و ضد جبریان هست همیشه شیعه رو در کنار مذهب اهل عدل قرار میده و البته اختلافاتی رو هم که بین شیعه و معتزله مطرح میکنه به عنوان بخشی از اختلافات درون مکتب معتزله یا به تعبیر بهتر بگم درون عدلیه. یعنی شیخ مفید تأکید میکنه بر این که اینها رو تحت عنوان اهل عدل قرار بده و به نحوی به نظر من با تأمل این کار رو کرده. قبل از شیخ مفیدم خب میدونیم شیخ صدوق در کتاب توحید که در دوران آلبویه در ری نوشته شده او هم همین کار رو میکنه، یعنی معلوم است که با توجه به فضای کلی حاکم بر دوران آلبویه سعی میکنه که تعالیم اهل بیت رو در کتاب توحید به نحوی قرار بده که بخشی از تفکر عمومی اهل عدل باشه. حتی شیخ صدوق توی کتاب توحید غیر از اینکه احادیث نقل میکنه گاهی مباحث کلامی هم میگه، زبانش در اونجاها حالا گاهی از خودش گاهی هم از دیگران گرفته، زبانش زبان کلامیه، زبان معمول اهل کلام که در اون دوره زبان مشترک بین متکلمین بود به ویژه معتزله. بنابراین در دوره شیخ مفید در بغداد به دلایل مختلف زمینه تقارب میان شیعه و معتزله فراهم شده بود. به نحوی اصلا شیعه خودش رو نماینده واقعی اعتزال میدونست، یعنی معتقد بود که اگر تعالیم حضرت امیر که معتزله میگوین اونها تعالیمشون رو از حضرت گرفتن، خب نمایندگان و صاحبان واقعی اون تعالیم خودشیان و اگر عدلیه هست و اهل عدل هست تشیع نماینده اصلی و مهم به اهل العدل. عرض کردم از لحاظ مصادیق خارجی هم عملا بعد از اینکه مذهب اشعری به خصوص ظهور کرد و گرایشات متکلمین غیر قدری به تعبیری جدا شد از مابقی و خود معتزله هم از اون گرایشات اولی دست کشیدن، عملا از لحاظ مصادیق خارجی بیشتر معتزله شیعه بودن در خود عصر شیخ مفید. خب قاضی عبدالجبار در کتاب مغنی که سال 380 که تو ذهنم هست تموم شده فصل آخر رو به امامت اختصاص داد و در اونجا خب با وجود این که خیلی از مواضعش به شیعه نزدیک در مسائل مربوط به جنگ های حضرت امیر و یا خلافت خود حضرت امیر، اما در موضوع نسب اسمت خب گرایش مخالف شیعه داره. شریف مرتضی این کتاب وقتی به بغداد رسید، خیلی زود هم رسید، شاید مثلا یکی دو سال بعد از تألیفش، وقتی به بغداد رسید شریف مرتضی اولین کارش، شاید بشه گفت شافی اولین کتابی است که شریف مرتضی نوشته. البته در این دوره کتاب دیگه هم نوشته، اون مسائل موسویات اولا که از بین رفته، اونم در همون زمان نوشته، ولی ظاهرا اولین کتابی است که مرتضی شروع کرده به تحریر. حالا چند سالی هم به طول کشیده تموم بشه. حسابی جواب قاضی عبدالجبار اونجا میده، یعنی اونجا مواضع معتزلی مربوط به امامت رو کاملا رد میکنه و با مبانی خودش، کار مهمی که کرده این که با مبانی خود معتزله مثل بحث لطف یا مباحث مربوط به تکلیف جواب قاضی عبدالجبار رو میده. در اون دوره شریف مرتضی هنوز اصلا حتی قاضی عبدالجبار رو ندیده بوده، آوازی رو شنیده بوده، چون قاضی اون زمانی که شریف مرتضی در بغداد درس میخوند در محضر شیخ مفید، قاضی در ری بود و اصلا خیلی قدیمتر و سالها قبلترش بغداد رو ترک کرده بود. سال 360 یا 365 ترک میکنه بغداد رو. بنابراین شریف مرتضی او رو اصلا ندیده بود و شاگردی هم نکرده بود. بعدش هم وقتی که قاضی عبدالجبار آمد به بغداد در یه سفر حج، مرتضی نرفت سر درسش، این که گفته میشه که شاگرد او بوده، ولی قاضی عبدالجبار که استاد شریف مرتضی نیست و شریف مرتضی هم پیش او درس نخوند. برادرش شریف رضی، البته مدت کوتاهی اون چند ماهی که عبدالجبار در بغداد بود در سفر حج، پیش عبدالجبار درس خونده، تو کتاباش هم گفته و از او به احترام هم یاد میکنه. ولی بعد از دوران تألیف کتاب شافی ما میدونیم که شریف مرتضی کتاب ملخص نوشته و کتاب ذخیره نوشته و در این کتاب ها ضمن این که خلاصه‌ای به خصوص در ذخیره خلاصه‌ای از مباحث شافی رو آورده، اما در مباحث توحیدی گرایش کلیش همون چیزیست که از قبل‌تر در مکتب امامیه بوده، یعنی ارائه مباحث توحیدی در قالب و در زبان قابل فهم برای متکلمان معتزلی. حالا من اینجا ادعام اینه که در حقیقت این مسئله کلام معتزلی نیست، بلکه باز اگه در چارچوب تقابل اهل کلام و فلسفه ببینیم، تنها زبان ممکن برای اهل کلام برای مقابله با اهل فلسفه بوده. یعنی زبان کلامی که در کتاب ملخص هست، که زبانیست که معتزله و غیر معتزله ازش استفاده میکردن، این حاصل تلاش همه متکلمان شیعه و غیر شیعه، معتزلی و غیر معتزلی در چند قرن گذشته بوده، ولی تنها زبانی بوده که اهل کلام میتونستن در برابر اهل فلسفه از اون استفاده کنن برای اون چیز اصلی، بحث اثبات حدوث عالم. این از همه مهمتر بوده براشون، این مسئله اساسی بود. به همین دلیل هم هست که رد بر اصحاب هیولا یا فلاسفه مسئله اصلی تو کتابهای کلامی اون دور است. خود شریف مرتضی در بغداد سه تا ردیه نوشته بر یحیی بن عدی. یحیی بن عدی فیلسوف و متکلم مسیحی یعقوبی مذهب بغداد، رئیس مثلا یعاقبه بغداد بهش میگفتن، یعقوبی های بغداد و شاگرد فارابی. خب آدم خیلی محترمی بوده، شاگردان مسلمان داشته مثل ابو سلیمان سجستانی و بقیه، و از مواضع به خصوص فلسفه کندی حمایت کرده، چیزی بین کندی و فارابی بوده اونجوری که از تحقیقات جدید برمیاد. مرتضی سه ردیه برون می‌نویسه که باز مرتبط با بحث حدوث عالم و طبیعت ممکن و بحث در حقیقت موضوع تعلق اعراض به جواهر است. خب این زبان تنها زبان ممکن بود و بعد از این دوره هم باز تا چند قرن همین وضعیته. یعنی ما میبینیم که شیخ طوسی بعد از شریف مرتضی تو مباحث فقهی با مرتضی مخالفه، یعنی میدونیم که مثلا در حجیت اخبار آحاد شیخ طوسی موافق با حجیت اخبار آحاد است، که البته به شرط اینکه در مصنفات امامیه نقل شده باشه، ولی در حالی که شریف مرتضی ظاهرا اینجوری است که با حجیت اخبار آحاد مشکل داره. اما تو مسائل کلامی شیخ طوسی همون شیوه استادش رو ادامه میده. باز عرض میکنم دلیلش این بود که مسئله اصلی در اون دوره تقابل با اهل فلسفه بود. متکلمین فارغ از مباحث اعتقادی، همین شیخ مفید شما ببینید در کتابای کلامیش اون وقتی که میخواد با بحث امامت بکنه سریع با معتزله مخالفت میکنه، وقتی بحث اعتقادی در موضوعات کلامی حدوث عالم چیزای شبیه اینه از اون زبان مشترک استفاده میکنه، وقتی هم که میخواد که اعتقادنامه به اصطلاح برای جامعه خود شیعه بنویسه کتاب اعمالی، اعمالی حدیثی شیخ مفید یه چیز خیلی متفاوتی با اعمالی شیخ صدوق نیست. یعنی به تعبیر دیگه بسته به اون مخاطب و اون زمینه و اون نیاز علمای شیعه از امکانات مختلفشون استفاده میکردن. در دوره بعد از شریف مرتضی و شیخ طوسی به خصوص به خاطر اینکه بغداد دیگه مرکزیتش رو برای تشیع از دست داد به خاطر حمله طغرل سلجوقی در سال 447، عموما ری و خراسان بود که در واقع مهمترین مراکزی بود که برای کلام شیعی بود، البته در شامات و حلب هم بود منتها به خصوص ری و خراسان خیلی مهم بود. اینجا اون نکته‌ای که در بخش دوم باید روش تاکید کنم همین مسئله است که چه اتفاقی افتاد که ما مقدمات مکتب حله رو می‌بینیم. یکی از شاگردان قاضی عبدالجبار ابوالحسین بصری نامی است. این آدم البته برخی میگن قبل یعنی اول با فلاسفه درس خوند بعد، ولی من معتقدم اول پیش عبدالجبار درس خوند، مبانی رو با او تقویت کرد، بعد رفت در بغداد پیش فلاسفه مسیحی بغداد فلسفه ارسطویی. همین کتاب طبیعیات ارسطو ترجمه‌ای که ازش داریم ترجمه هنین، این با تعلیقات و در واقع روایت ابوالحسین موجوده. پیش دو سه نفر درس خون از جمله کسی به نام ابن سمح، یکی دیگه از ابوالفرج ابن طیب، نام متکلمین مسیحی بغداد بودن. پیش اینا رفت فلسفه ارسطویی. وقتی فلسفه ارسطویی خون اون بحثی که عرض کردم تقابل اهل کلام و فلسفه اینجا خودشو باز نشوند، ابوالحسین دید نه نه مبانیشون قویه، حرفایی که عبدالجبار اینا میزنن بعضا ایرادهایی داره، و این موجب شد که رفت با استادش به بحثم پرداخت. حتی گفته میشه که کتاب مغنی دوتا روایت داره، یه روایت قدیمی داره و یه روایت داره که گاهی عبدالجبار دست برده اصلاح کرده حرفاشو بر اساس مناظراتی که با شاگردش ابوالحسین داشته. ابوالحسین حرفاش خیلی مهم بوده برای عبدالجبار، مثل برخی از فقهای اصولی ما که گاهی حرفاشون تغییر میدادن به خاطر مباحثاتی که با شاگردانشون داشتن، عبدالجبار هم این کارو کرده. به هر حال این تقابل بین اهل کلام و فلسفه در این دوره خودشو در تقابلی نشون میده که بین مکتبی که ابوالحسین تاسیس کرد و مکتب بهشمی، مکتب خود عبدالجبار. اصل مطلب برمیگشت به این که نوع نگاه به متافیزیک ابوالحسین تغییر کرده بود. مثلا بحث ضرورت وجود چیزیست که تو فلسفه ارسطویی به خصوص در روایت مشایین مثل فارابی و ابن سینا هست دیگه. ابوالحسین این مسئله رو برجسته میکنه در کلام، در مقابل با نظریه شیعیت معدوم که اصلا تمام بنیاد کلام وحشی روش هست با اون مخالفت میکنه. در بحث صفات نظریه احوال رو رد میکنه. خب شما تصور کنید اگر جا فرصت نیست که به شما حتما مستحضر این بحث هستید، اگر کسی شیعیت معدوم رو رد کنه و در بحث اتصاف صفات نظریه احوال رو رد کنه، چیزی از مکتب بحشمی نمیمونه، تمام مبانیش برو میریزه. ابوالحسین سعی کرد که ضمن حفظ اصول کلام برخی از مباحث فلسفی رو وارد کنه، نه به دلیل اینکه فلسفی شده بود، بلکه فکر میکرد که تنها راه مقابله با اهل فلسفه همین کاره. به همین دلیل هم هست که در آثارش اولی کتابی نوشته تصفح الادله. تصفح الادله یعنی ادله استادش رو در اونجا تصفح کرد و مورد و مورد بررسی و بحث قرار داد. در همین سنت دو نسل بعدتر یک کسی بود که در خارزم بود و از شاگردان مکتب ابوالحسین بود به نام ابن ملاحمی، کتابی داره به نام تحفة المتکلمین فی الرد علی الفلاسفه. ببینید عنوان کتاب هم تا گویاست، تحفه متکلمین در رد بر فلاسفه، یک تقابل بین اهل کلام و فلسفه اینجا هست. او با وجود اینکه ابوالحسین رو میپذیره و مکتب ابوالحسین در کتابش هست، اما اصل مطلب این است که اونا میخواستن با این کار کلام رو تقویت کنن در تقابل با فلسفه. دوره ابوالحسین، خب ابوالحسین 436 مرده، زمان سال که شریف مرتضی رضوان الله علیه رحلت کرده، ابوالحسین هم در همون سال مرده. ابن ملاحمی سال 536 قمری در خوارزم از دنیا رفته. زمان ابوالحسین هنوز فلسفه ابن سینا هنوز شهرتی نداشت. ابن سینا خودش تازه در ری و بعد در همدان اصفهان بود و هنوز در بغداد نمیدونستن که ابن سینایی هست. البته بعضیاشون میشناختن، خود ابن سینا میدونیم که با بغدادی ها مخالفت و دیگه هایی بر فلاسفه بغداد می نوشت، اما بغدادی ها نمیشناختنش در مجموع و فلسفهش هنوز رشد نکرده بود، اما اینا ضرورت تقابل با فلسفه رو می دونستن. زمان ابن ملاحمی داستان اصلا فرق کرد، خراسان شده بود تماما فلسفه ابن سینا، یعنی اشاعره، حتی کسانی از میان اهل اعتزال شیعیان تا اندازه اینا همه به خصوص اشاعره، اینا همه گرایش پیدا کردن به فلسفه ابن سینا. شرف الدین مسعودی، افضل الدین غیلانی، فخر رازی، اینا همه کسانی بودن که اشعری بودن یا نزدیک به اشاعره بودن، ولی فلسفه ابن سینا به عنوان یه فلسفه‌ای که حتی اشاعره فکر میکردن با اون فلسفه بیشتر میتونن مبانیشون رو به خصوص در بحث کسب و جبر و اینا، یه مقداری فلسفه ابن سینا رو مثلا متناسب با خودشون میدیدن. به هر حال ملاحمی ردیه بر متکلمین، ردیه متکلمین رو نمایندگی میکنه بر اهل فلسفه. تو این تقابل طبعا ما میتونیم به بخش سوم بحث برسیم و اون این که چگونه این کلامی که در بین شیعه در قرن‌های پنجم و ششم در ری و خراسان بود منتقل شد به حله، جایی که فلسفه هم آمد. واقعیت هم نیستش که تا حدود 100 سال بعد از شریف مرتضی و بلکه بیشتر همچنان کلام شریف مرتضی حرف اول در بین شیعیان میزد، چه در ری، چه در خراسان و چه در جاهای دیگه، حتی در شامات. اما به تدریج کسانی و از جمله دو نفر، یکی نصیر الدین عبدالله ابن حمزه توسی، استاد پدر خواجه نصیر هست و دانشمند بسیار برجسته و محترمی بوده در خراسان، و یکی هم سدید الدین همسی عالم طراز اول شیعه در ری، اینها با آثار ابوالحسین و ملاحمی کم کم آشنا شدن و تو کتاباشون آرای اونها رو مطرح کردن. مثلا خود حمصی مخالف با قضیه شیعیت معدومه، کتابهایی حتی در ری نوشته شد در رد بر نظریه یا در دفاع، چون بحث زنده اید. آقای سعیدالدین حمصی یک سفری کرد به حله و در حله مهمان پدر بزرگ ابن طاووس شیخ ورام ابن ابی فراس بود. شیخ ورام از او خیلی تجلیل کرد و یه مدت مدیدی هم طولانی هم در منزل شیخ ورام سعیدالدین حضور داشت. او ازش خواست که یه درس کلام بده و در همونجا مجلس درسی رو املای کتاب تعلیق، همین تعلیق عراقی یا المنقذ من التقلید رو آغاز کرد و در اونجا مبانی رو عوض کرد. حرفای تازه‌ای آورد، حرفای قبلی که حلی ها میشناختن اما حرفای شریف مرتضی و اینها بود. سعیدالدین اومد حرفا رو عوض کرد، یه چیزای تازه‌ای آورد. اولا یه مقدار مقابله شد باش، چون طبعا شریف مرتضی مکتبش خیلی هم محترم بود و هم یه جور عرض کردن به عنوان هویت شیعی تلقی میشد. در این چارچوب ببینید در ابن طاووس خودش در آثارش به یه مناسبت که بحث نجوم هست میدونیم به شریف مرتضی خیلی در واقع حمله میکنه، میگه تو خبر واحد رو قبول نداری و تو قائل به شیعیت معدوم هستی و میگه که قطب الدین راوندی رساله ای نوشت در 95 مسئله گفت که بین شیخ مفید و سید مرتضی اختلاف هست. ابن طاووس البته خودش با کلام خیلی میونه ای نداشت، اما حمصی رو متناسب تر با مذهب شیعه میدونست. دلیل این امر بود که شیخ مفید در این موضوع شیعیت معدوم و نظریه احوال رأیش مخالف با شاگردش بود و در واقع علمای شیعه در حله احساس کردن که یه جور بازگشت به مکتب قدیم تشیع دارن میکنن، یعنی به مکتبی که شیخ مفید نمایندگی میکن. خب بین شیخ مفید و سید مرتضی میدونیم که در نوع گرایش کلامی تفاوت بوده. این زمینه‌ای فراهم کرد که در حله علمای شیعه به طور خاص مثلا در نسل یک فاصله با نسل سعیدالدین محقق حلی باش از این همین مکتب سعیدالدین داره و بعد علامه حلی آثار ملاحمی رو داشته، ما میدونیم خود ابن طاووس هم داشته، کتابخانه های شیعه در حله کتابخانه های غنی بوده، خود کتاب فائق ابن الملاحمی رو هم علامه نقل میکنه و هم ابن طاووس. و اینها آرای ابوالحسین رو آوردن در کنار آرای بقیه مطرح کردن و چون اون زمینه فلسفی و رد اهل کلام و فلسفه بود در همه ما را بسیار رد اهل فلسفه، منتها اون واقعیتی که به عنوان بحث سوم بخش سوم لازم است که خدمتتون عرض کنم پدید اومد و اون این که همزمان علمای شیعه در حله با مکتب فلسفی ابن سینا هم آشنا شدن، حالا هم به دلیل اینکه خواجه محقق طوسی رحمت الله علیه آمد به حله، علامه محضر خواجه رو درک کرد، پیش او شرح اشارات خون و خود علامه استاد درجه یک، ملای درجه یک فلسفه ابن سینا شد، چندین شرح بر اشارات نوشت، شرح بر شفا نوشت، چندین تلخیص از شفا و فلسفه ابن سینا نوشت و هم این که میهران که بلشاین بکنن ابن میسان و شاگردانش اومدن به حله، یعنی حسین فرزند ابن میسان استاد علامه است و از اون طریق هم علمای شیعه هم از طریق خواجه نصیر و هم از طریق مکتب بحرین با فلسفه ابن سینا آشنا شدن. خب با توجه به این مسئله اتفاقی گفت بود که هم اون زمینه مکتبی مکتب کلامی بود، هم زمینه فلسفی ابن سینا بود و هم تجربه‌ای بود که فخرالدین رازی در خراسان در تلفیق بین کلام و فلسفه انجام داده بود. خواجه نصیر در واقع کتاب تجریدش تحت تأثیر اون شیوهی بود که در خراسان در تلفیق کلام و فلسفه وجود داشت و طبعا در اون دوره آثاری که خواجه می نوشته و بعد علامه به خصوص در شرح تجریب بقیه، شما باز می بینید موضوع تقابل بین اهل کلام و فلسفه هست و اینکه علامه در خیلی از مسائل وقتی موضوع ضد فلسفی داره از موضع متکلمین و به ویژه گاهی اوقات از موضع ابوالحسین دفاع میکنه. بنابراین ما اگر بخوایم تاریخچه علم کلام و مقدمات اون در مکتب حله ببینیم، با توجه به این سه مرحله تیم و توجه به تقابل اهل کلام و فلسفه داشته باشیم و توجه به اون عنایتی که در طول چندین قرن علمای شیعه به کلام معتزلی داشتن، امیدوارم که زیادی و بیش از اندازه صحبت نکرده باشم، زمان را دست دادم، فکر می‌کنم یک کم بیشترم صحبت کردم. از توجه و عنایت همه دوستان سروران گرامی فضلا و دانشمندان حاضر در مجلس تشکر میکنم و ممنونم که عنایت داشتید و توجه داشتید به اون چه که تقدیم شد. التماس دعا دارم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
آی دکتر دست شما در نکنه.
بله خیلی خوب بود، همین فقط تیکه آخر یعنی پریده آخر یکی دو بار قطع نشد شد. خوب بود، دست شما در نکنه. بله بله بله زبط کردی؟ بله زبط کردی. لطف کردی، ممنونم. خیلی ممنون، خدا خیلی
ممنون. درک کنیم و ببینیم که وضعیت به چه صورته. در این حال